بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. محور سخن بحث از آیه شریفه اکمال بود در مورد کلمه الیوم. صحبت های مفصلی شد و همچنین در مورد جمله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم در مورد یأس صحبت کردیم، در مورد من دینکم صحبت کردیم و همچنین در مورد کفاری که در روز اون الیوم مشخص دچار یأس شدند عرض کردیم. بنابر مبانی قرآنی کفار هم برای اهل کتاب، هم برای مشرکین و هم برای کفار به هر حال مصادیق معرفی کرده است. طبق قرائنی که در خود آیه شریف هستش و همون روز با توجه به همون واقعه یأس ایجاد شده برای کفار، این کفار باید کسانی باشن که حاضر در واقعه بوده باشند، نه اینکه خارج از واقعه با اختلاف یک روز، دو روز یا نیم روز بخواد یأس سراغ اونها رفته باشه چون مطلع از اون واقعه شده باشند. آیاتی رو از قرآن در مورد اینکه آیا منافقین کفار هستند یا نه عرض کردیم که تأیید قرآن بر این است که خود منافقین هم جزء کفار هستند. پیشینه ای رو ولو مختصر در مورد نفوذ منافقین در امت اسلام و تأثیراتشون در داستان براندازی اصل نظام اسلامی و ترور شخص خاتم الانبیا به عنوان رهبر منسوسه من عند الله مطرح کردیم. بحث به اینجا انجامید که اون چه که سبب یأس کفار که همون منافقین هستند شد، این بودش که خداوند در روز قدیر خم 18 ذی‌حجه و اون روز الیوم مشخص آمد رهبری بعد از پیغمبر رو معرفی کرد. اون چه که سبب بحران فکری شده بود برای کفار این بودش که پیامبر به امر خداوند رهبری الهی امت رو رها نکردند و همین نسب امامت و رهبری بعد از پیغمبر سبب یأس کفار شد. نتربص بهی ریب المنون. سی از سوره تور. عرض کردیم این آیه شریفه تصریح داره بر این مطلب که کفار و کسانی که قصد براندازی اصل نظام اسلامی و از بین بردن شخص خاتم الانبیا رو دارن، خب به هر حال کارهای عدیده رو انجام دادن در زمان حیات طیبه پیغمبر اما کاری رو از پیش نبردند. لذا تمام امید رو جمع کردن نتربص بهی ریب المنون که وقتی پیامبر از دنیا رفت امت اسلام رو به چالش بکشند با از بین بردن اصل اسلام، چون دیگه اسلام حافظی نداره، رهبری ندارد. نتربص بهی ریب المنون. از همینجا وارد یک موضوع مهم می شدیم. در فرهنگ آیات شریف این قرآن سخن از دو رهبری هست. یک رهبری من عند الله، رهبری که از طرف خدا هست، رهبری که نص الهی پشتوانش هست، و دوم رهبری غیر الهی که قطعا رهبری شیطان خواهد بود، اگرچه مردم بشینن مشخص کنن باز فرقی نداره، رهبری یا از طرف خدا است یا از طرف غیر خداوند. و چون وجود مقدس پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم رهبری بودن به نص الهی و از طرف خدا مشخص شده بودند، این رهبری حافظ دین بود و مانع از این میشد که کفار و منافقین بخوان در برابر اصل دین سرمایه گذاری کنند و امید داشته باشند که اصل دین رو از بین ببرند. لحاظا تنها چیزی هم که میتونه برای بعد از پیغمبر اسلام رو بیمه کند، حقیقت قرآن رو حفظ کند، این هستش که خداوند رهبری برای بعد از پیغمبر باز خودش معین کند، رهبری که تمام شؤون ولایی پیغمبر رو دارد، رهبری که تمام شؤون فضائل پیغمبر رو در خود جمع کرده است، مگر نبوت، چون پیامبر ختم انبیا هست. از بعد از به رحمت خدا رفتن پیامبر و نبود ظاهری پیغمبر در بین امت، تنها کسی میتونه خلأ وجودی پیغمبر رو پر کنه که تمام فضائل و شؤون ولایی پیغمبر مگر نبوت رو داشته باشه. لحاظا اینی که خداوند میفرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله، 105 از سوره نساء، خداوند میفرماید ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم برای اینکه تو حکومت کنی و قضاوت کنی و اعمال ولایت کنی در بین مردم، برای مردم، به ما اراک الله، به اون چه که خدا بهت نشون میده. پس یکی از شؤون ولایی پیغمبر اعمال ولایت هست. اعمال ولایت حالا یا به حکومت هست یا به قضاوت هستش، به حاکمیت هستش، هرچی که از پیامبر اگر بخواد اعمال ولایت کنه در بین مردم، باید به ما اراک الله بوده باشد، باید علمی در اختیار داشته باشه که خداوند اون علم رو بهش عنایت کرده باشه. پس اعمال ولایت از روی جهل به هیچ عنوان نمیتونه اصل دین رو نگه داره و همچنین حافظ آیات شریفه قرآن بشه. باز خداوند میفرماید که ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم لتبین للناس. باز خدا میفرماید 64 نحل و 44 نحل. باز خداوند میفرماید ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، برای اینکه تو بیایی رافع مشکلات بشی و اون چی که مردم در دریافت دین و در دریافت از آیات شریفه قرآن به خطا افتادند و به اشتباه رفتن، فصل الخطاب در نزد توی پیغمبر است. اینا تمام از شؤون ولایی پیامبر است. خداوند می‌فرماید که یعلمکم الکتاب والحکمه، یکی از شؤون ولایی پیغمبر این هستش که وجود مقدس خداوند می‌فرماید یا رسول الله، ما کتاب رو دادیم در اختیار تو، ما تو رو تربیتت کردیم برای اینکه تو مردم رو تزکیه کنی، یزکیکم، برای اینکه تو اینها رو تطهیرشون کنی و برای اینکه تو یعلمکم، تو اینها رو تربیت بکنی، تو اینها رو مربی بوده باشی به مسئله علم، کتاب و حکمت. از شؤون ولایی پیغمبر سلام الله علیه و آله و سلم اینه که مربی بشریت هست، معلم امت هست، به اون چه که خدا از علوم در اختیارش قرار داده است. متاسفانه و محل اسف، ما اگر بخواهیم فرهنگ اهل سنت رو بپذیریم که پیغمبر برای بعد از خودش نیامد وصی و جانشینی انتخاب بکنه، باید باب علم رو ببندیم، باید باب حکمت رو ببندیم و باب جهل رو به روی مردم باز کنیم. متاسفانه و مع الاسف خلفایی که ادعا کردند که ما به هر حال جانشینان پیامبر هستیم و تصرف در بیت المال داشتند و اعمال ولایت داشتند در بین مردم، پر از جهل بودند، از علم بهره ای نداشتند. در معنای کلاله و در معنای فاکهتن و ابا، در معنای ابا از شخص خلیفه دوم سوال میشه اما معناش رو بلد نیست. در مورد معنای کلاله که مفهوم قرآنی است، در آیات شریفه قرآن بحث شده، از ابی بکر سوال میکنن، بلد نیست جواب بده. در مورد مسئله شرعی که آیا بعد از اینی که انسان غسل جنابت بهش واجب شد، به خاطر جنابت اگر آب نداشته باشه چه وظیفه‌ای داره، کتاب الحیض باب التیمم در صحیح مسلم سوال کردن از خلیفه دوم، صراحتن گفت لا تصلی، نماز نخون. خلیفه‌ای که این چنین در جهل به سر میبره نمیتونه صاحب منصب شؤون ولایی پیغمبر بشه. پیامبر جهل نداشت، پیامبر به حکم قرآن علم در اختیار او بود، حکمت در اختیار او بود. پیامبری که صاحب منصب این شؤون ولایی هست و با علمی که خدا در اختیارش قرار داده اجازه داره لتحکم بین الناس بما اراک الله بشه، خلیفه او باید خلاء وجودی او رو پر کنه. و الا اگر خلیفه جاهل، مدعی دروغین به جای پیغمبر بنشینه، امت رو از مسیر هدایت به ضلالت میبره و در مرور زمان احکام الله تمام تغییر پیدا میکنه. پس اگر شؤون ولایی پیغمبر در آیات شریفه قرآن مورد لحاظ بشه، به این حقیقت میرسیم، اینی که سبب حفظ دین شده بود، نتربص به ریب المنون رو به حق، اینی که میگم به حق، به هر حال کفار طبق منطق غلط و شیطانی خودشون قشنگ فهمیدن که کجا را باید نشونه بگیرن، چطور میتونن اسلام رو از پای درآورن. با از بین بردن خاتم الانبیا میتونن اسلام رو از بین ببرن و تمام ضلالت رو به امت برگردونن. لحاظا وجود مقدس خداوند این اهمیت رو میدونه، باید کسی بعد از پیغمبر بیاد که تمام شؤون ولایی پیغمبر رو داشته باشه بدون کم و زیاد، الا نبوه، چون پیامبر ختم نبوت است. دیگه داستان پیامبری از بعد پیامبر تکرار نخواهد شد. پس الا نبوه تمام شؤون رو باید اون رهبر اسلامی داشته باشه. با نسب این رهبر بود که در اون الیوم مشخص یأس متوجه کفار که همون منافقین بودن شد. با وجود کسی که صاحب منصب پیامبر شد مگر نبوت رو و تمام شؤون ولایی پیغمبر رو در اختیار داره، یعنی هم در مقام تبیین کتاب است لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، در مقام لتحکم بین الناس به ما اراک الله است، هم علم داره، هم میتونه اعمال ولایت کنه، هم معلم بشریت و هم مربی امت شده است. تمام حقایقی که در نزد پیغمبر بود در نزد او هم هست و میتونه امت رو به سلامت به سرمنزل هدایت برسونه. با وجود و نسب این شخص بود در اون الیام مشخص که یأس الذین کفروا من دینکم محقق شد. فرهنگ آیات شریفه قرآن، بعضی از آیات این هستش، در مورد رهبری عرض کردیم، دو تا رهبری رو معرفی میکنه، رهبری خدا، رهبری الهی، رهبری من الله و رهبری من غیر الله. رهبری است که از طرف غیر خدا هست. یکی دو تا آیاتش رو قرائت کردیم. یکی از آیاتی که رهبر من الله رو معرفی میکنه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو هست. آیه 55 از سوره مائده که شأن نزول آیه رو شیعه و غیر شیعه نوشته اند به اخبار متواتر، به اخبار صحیحه و معتبره که مراد از والذین آمنو مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خداوند در این آیه با حصری که ابتدا به کار برده انما، خوب دقت کنید، انما، انما حصر است، حصر میکنه ولایت رو، انما ولیکم حصر میشه ولایت. یک کلمه ولایت داریم، سه تا مصداق بعدش میاد، همانا حصر شده ولایت برای سه تا مصداق، الله و رسوله و الذین آمنوا. همون ولایتی که خدا داره، همون ولایت رو به پیغمبر اعطا کرده است. همون ولایتی که خدا داره، همون ولایت رو به والذین آمنوا اعطا کرده است. یعنی همون شأن ولایی که خدا داره، همون شأن رو به پیغمبر والذین آمنوا اعطا کرده است. ولایت خدا ذاتیه، اما ولایت پیغمبر که رهبری است از طرف خدا، والذین آمنوا که رهبری است از طرف خدا، به اعطاء خداوند است. پیغمبر ذاتاً ولایت نداره، والذین آمنوا ذاتاً و بالاستقلال ولایت ندارن، خدا بهشون عنایت فرموده و تفضل فرموده. چون خداوند ولایت رو اعطا کرده، خود خداوندم اونها رو معرفی فرموده است. لحاظا این آیه شریفه با توضیحی که قبلا دادیم در دو سه تا آیه قبل از آیه ولایت، در آیه شریفه 51 که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعدهم اولیاء بعد و من يتولهم منكم و من يتولهم منكم، کسی که بپذیرد ولایت ایشان رو از شماها، از شما مسلمونا، کسی زیر بار ولایت یهود و نصارا بره، فانه منهم، پس این شخص از خود اونهاست. کلمه کلمه ولایت است، محبت استفاده نمیشه، به معنای اطاعت، به معنای ولایت امر هست. پس این آیه شریفه قرآن، آیه ولایت، تصریح میکنه که خداوند شؤون ولایی خودش رو در اختیار پیغمبر و در اختیار والذین آمنو قرار داده. خدا تو رهبری پیغمبر رو معرفی کردی، به اسم و رسم هم مشخصش کردی، اما در مورد والذین آمنو حکم رو دادی، مصداقش کی هستش؟ حکم رو دادی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، حکم صادر شده. خدا داده رهبری رو بعد از پیغمبر معرفی میکنه، رهبری که به نص الهی هستش. ولی شما سه نفر است، خارج از اون نیست. ولی شما خداوند، پیغمبر و الذین آمنو. و الذین آمنو باید شؤون ولایی پیغمبر رو داشته باشه. خب آقا ما میگیم فلانیه، حدیث هم به دروغ جعل میکنیم که فلانی هستش. خب وقتی میریم سراغ فلانی، میبینیم فلانی در اعمال ولایت جهل داره، فلانی نمیتونه شأن مربی بودن و معلم بودن پیامبر رو در متن جامعه اسلامی پیاده کنه. اون کسی که الان مردم ولیش کرده اند جاهل هستش، مسئله شرعی تیمم بلد نیست، ابتدایی ترین مسائل دین رو جهل داره. چطور خداوندی که در مورد پیغمبر میفرماید ما قرآن رو به تو دادیم، علمش رو هم دادیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تو به واسطه اون چه که میبینی و خدا به داده داری اعمال ولایت میکنی، اون وقت ما بیام یه ولی جاهلی رو معرفی کنیم، بیایم مصداق والذین آمنو بزنیم؟ عقل باور میکنه این مطلب رو؟ پس در این آیه شریفه خداوند رهبری منسوسه خودش رو داره هشدار میدهد، ولی یا خودمم یا پیغمبری که خودم تعیینش کردم، یا والذین آمنو، خارج از این نیستش. رهبری باید از طرف خدا مشخص بشه. خب وقتی که این آیه شریفه قرآن حکم رو صادر کرده برای تعیین مصداق، بعد از خود خدا سوال کرد. خب خداوند اسم نبرده، کی آقا والذین آمنو؟ وصف مشیر داره، وصف مشیر داره، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. اینا تمام وصف مشیر است، وصف مقوم نیست. اینو میگم برای شما اهل تحقیق باشید. اهل سنت اینجا کوشیده اند بگن وصف وصف مقوم هست. تفاوت وصف مشیر و وصف مقوم رو ببینید. اما چون شأن نزول مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه میشه، وصف وصف مشیر است. وصفی است که داره اشاره میکنه به یه شخص خاصی، به یک مصداق خاصی. لذا والذین آمنو منحصر میشه. اگر وصف بخواد وصف مقوم بشه، یعنی هر کسی که نماز میخونه و هر کسی که در حال رکوع به حساب زکات میده، صدقه میده، این شخص میتونه ولی مردم بشه. لذا شما هم تو محراب عبادت همچین کاری انجام بدی، شما هم ولی میشی، وقت مشکلی درست میشه. خدایی که اهل ایمان رو مخاطب این آیه کرده و انحصار داده ولایت رو در سه مصداق، مصداق سوم رو عمومی درست کرده، همه مؤمنین هم قاطیش میشن. آهای مؤمنین، حصر است ولایت برای خدا و پیغمبر و همه تون. یعنی چی؟ ای اهل ایمان، پس حصر نباید باشه. اگر همه مؤمنین دخیل میشن، حصر معنی نداره. پس وقتی خدا حصر کرده آیه رو، یعنی ولایت منحصر در سه مصداق هستش، این مصداق آخر عمومی نمیتونه بشه، چون حصر سار رفته، فصاحت و بلاغت از بین رفته. پس یا باید بپذیریم حصری وجود نداره، که حصر وجود دارد، تصریح لغویین بزرگ اهل سنت. فخر رازی ذیل این آیه به خاطر عصبیت به امیرالمومنین و بغض و عداوت به علی ابن ابی طالب میگه انما دلالت به حصر نداره. اما همین فخر رازی در ذیل آیه 110 از سوره کهف، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، ذیل اون آیه تصریح میکنه که انما برای حصر وضع شده است. ابن هشام میگه، زمخشری میگه، بزرگان لغویین و اصولیین اهل سنت میگن انما و انما برای حصر وضع شده. پس ما نمیتونیم از حصریت انما بگذریم. پس کلام معطوف به این میشه که اون والذین آمنو مصداقش محدود است و مشخص. حالا که مصداق محدود و مشخص، باید بریم سراغ بیان از پیغمبر. کلام مجمل موندش، مبهم موند. پیامبر باید رافع اختلاف و رافع اشکال بشه، رافع مبهمات و مشکلات و متشابهات قرآن. لازم به پیغمبر که مراجعه میکنی، شأن نزول آیه رو خود اهل سنت نوشتن، والذین آمنو مربوط به علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام الله علیه است، که وجود مقدس خاتم الانبیا در قدیر خم یکی از آیاتی رو که در مدح مولا قرائت کردن آیه ولایت بود در خطبه. و آیه ولایت، من اگه بخوام براتون بحث داشته باشم، بیشتر از این آیه اکمال طول میکشه، تماما با مضامین قرآنی، بسیار پر مطلب و پر بیمان است. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میفهمد مهمترین آیه در باب ولایت امیرالمومنین آیه ولایته، خیلی مطلب داره. و دشمنم از روز اول بیشترین نگاهش رو متوجه از بین بردن دلالت آیه ولایت کرده. اینی که الانم بعضی از روشنفکرای ما متاسفانه، نخوام اسم برم، تصریح میکنن که کلمه ولایت به معنای محبت هست، تا اون عظمت ولایت معصوم رو بعد از پیغمبر که امیرالمومنین رو بشکنن، اینا تمام از یه جواب میخوره. و فرهنگ قرآن تصریح داره که این کلمه ولایت، با زبان روزه دارم میگم، تصریح داره خدا و پیغمبر که کلمه ولایت فقط ولایت امره، به معنای محبت نیست. اینا با زبان روزه دارم میگم. قرائن فراوانه، مطالب فراوانه. خب پس یکی از آیات شریفه‌ای که در بحث از رهبری منسوسه من الله سخن میگه، آیه شریفه ولایت است. آیه شریفه دیگر آیه اول الامر است، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، 59 از سوره نساء. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم تا آخر آیه شریفه. بحث مفصلی داریم ذیل این آیه، شاید قریب 15 جلسه فقط همین آیه شریفه جای بحث داشته باشه، چون این آیه هم از آیاتی است که روشنفکرای معاصر ما و وهابیت درون شیعی ما اصرار دارن، مثل حیدرعلی قلمداران، مثل ابوالفضل برقعی، مثل سید مصطفی طباطبایی، مثل آقایون قرویون اصفهانی، اینا تصریح، یوسف شعار تبریز، اینا تصریح دارن که این اول الامر عمر و ابوبکر و عثمان هم هست، بنی امیه و بنی العباس هم هستن، هیچ ربطی هم به مقام عصمت نداره. بحث مفصلش طلبتون انشاءالله به وقت خودش. تصریح داره این آیه شریفه یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. خدا داره رهبر آسمانی معرفی میکنه، اول اطاعت از خودش هست، چون اطاعت از خداوند به ذات هست یه اطیعو آورده است، اطیعوا الله برای پیغمبر و اول الامر یه اطیعو آورده تا دوتا مطلب رو هشدار بده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. اطیعوا تکرار شد برای پیغمبر، چرا؟ یک اطیعوا آمد برای خدا اطاعت به ذات رو معرفی کنه، اطاعت بعدی که آمدش برای پیغمبر و برای اول الامر میخواد بگه اطاعت از پیغمبر و اول الامر چون مورد امر خدا هست بعد اطاعت بشه، اطاعت ذاتی نیست، اطاعت ذاتی و بل استقلال برای خداوند است. و چون پیامبر رسول خداست و اول الامر رهبر آسمانی میشن، یه اطاعت جدا برای اونا آمده. این نکته اول. نکته دوم، خدا با یه واو عاطف گفت و اول الامر منکم، اطاعت رسول خدا و اول الامر. این اطاعتی که بر سر پیغمبر آمد با واو عطف برای اول الامر هم هست. خدا با عدم تکرار اطاعت مجدد برای اول الامر حرف رو تموم کرد برای اول الامر و خواست بفهموند که سنخ اطاعت اول الامر سنخ اطاعت پیغمبر است. همون محدودهی که اطاعت پیغمبر داره اول الامر هم دارن بدون کم و زیاد. پیامبر معصوم است، عصمت مطلقه داره، آیات فراوان قرآن میگه، آیه تطهیر یکیش هست، ما ودعک ربک و ما قلا سوره زها هستش، آیات فراوان. بحث عصمت پیامبر طلبتون، چون عصمت مطلق دارد پیغمبر، خدام اینجا براش اطاعت مطلق قائل میشه. چون خداوند عصمت مطلق به پیغمبر اعطا کرده است، اطاعت مطلق هم برای پیغمبر میخواد. اول الامر هم چون با واو عاطف اطاعتشون زمیمه به اطاعت پیغمبر شده، یعنی اول الامر باید معصوم باشن که اطاعت مطلق داشته باشند. آقای حرف خودتون میگید؟ نه، فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر رازی، در ذیل این آیه شریفه 59 نساء مطالب بسیار دقیقی داره، گرچه در کنار بیان حق اون عصبیت و دشمنی خودش رو هم به پیغمبر و اهل و بیت پیغمبر نشون داده، اما اون مطلب حقی که بر لسانش جاری شده و بر قلمش به تحریر آمده است به روی کاغذ این هستش. او میگه چون اطاعت پیغمبر اطاعت مطلق است و اول الامر عطف میشه به اطاعت پیغمبر، اطاعت اول الامر هم اطاعت مطلق است. وقتی اطاعت مطلق شد، باید اول الامر هم مثل پیامبر معصوم باشند. اگر اول الامر معصوم نباشند، اینجا تناقض در گفتار خداست، چون خدا از یک طرف میگه این آقا رو اطاعت مطلق کنید بدون چون و چرا، سمعن و طاعت و هرچی گفتی، از طرف دیگه این آقا داره معصیت انجام میده و ما رو امر به گناه میکنه. پس خدا ما رو فرستاده در خونه کسی که هم اطاعت مطلق ازش داشته باشیم، هم در حین اطاعت مطلق او داره ما رو امر به بدی و معصیت میکنه و مخالف امر خدا داره انجام میده و ما هم مأموری مخالف اطاعت امر خدا رو انجام بدیم. این تناقض هست. پس اطاعت مطلق در جایی است که شخص عصمت داشته باشه، معصیت نکنه، خلاف امر خدا از ما نخواد. اگر خلاف امر خدا از ما بخواد، خدا گفته گوش به حرفش بده، به خطا نیفتی، و او هم داره ما رو به خطا میندازه. پس خود خدا از ما خواسته گناه بکنیم، جای دیگه هم از ما میخواد گناه نکنیم. اینا تمام تناقض است. پس فخر رازی ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تصریح میکند بر اطاعت مطلقه اولی الامر و عصمت اولی الامر. این تصریح فخر رازی هستش. اما خب از سر عصبیت و دشمنی و امیرالمومنین مطلب رو ادامه میده، میگه اولی الامر اینی که شیعه میگن نیست، همون اهل حل و عقد میشن. خب من اینجا یه تعرضی داشته باشم. فخر رازی میگه اون لجنه‌ای که تحت عنوان خبرگان و نخبگان امت در صدر اسلام در سقیفه نشستند، تعابیر اوناست، ما این حرفا رو قبول نداریم. اونایی که در سقیفه نشستن نه جزء خبرگان امت بودن، نه جزء نخبگان امت بودن، نه در فضائل و منقبت و شؤونی که خدا روش سرمایه گذاری کرده هیچ بهره ای نداشتند. اما خب از بد زمانه نشستند و خلاصه امت رو اینجوری بیچاره کردن تا به الان. یکی از اشکالات مهمی که به فخر رازی در ذیل این کلامش در ذیل آیه شریفه مطرح هست اینه. فخر رازی معتقد است اولی الامر هم معصومند، همه اطاعت مطلقه دارند. حالا که عصمت دارن و اطاعت مطلقه هم دارن، خب کی هستن اینا؟ خدا باید معرفیشون بکنه، چون عصمت یه چیزی نیست که ما درک کنیم، عصمت رو خدا اعطا کرده، خودش هم باید معرف مصداقش باشه. او که معرف میشه میگه سقیفه است، شوراست، اهل حل و عقد است. اما مشکل اینه عمر ابن الخطاب خودش جزء اهل حل و عقد سقیفه ای بود که بیعت با ابی بکر کردند و ابی بکر با عنوان خلیفه معرفی کردند. همین شخص خلیفه دوم بعدها در زمان خلافت خودش اومد داد زد، تو صحیح مسلم هست، در صحاح اهل سنت هست، داد زد، گفتش که کانت بیعت ابی بکر فلته، بیعت با ابی بکر یک حرکت شتاب زده و غلط بود و اگر کسی بخواد دوباره اون حرکت رو در جامعه انجام بده میکشیمش. آقای فخر رازی، شما که ادعا داری اولی الامر معصومن و اولی الامر اهل حل و عقد هستن و هر کاری بکنن عصمت هستشون کار و خطا نیست، خود عمر ابن الخطابی که جز اون اهل و حل عقد صدر اسلام برای انتخاب خلیفه خلافت ابوبکر شدن، خودش بعدها اومد گفتش اون حرکت ما حرکت اشتباهی بود، کانت فلتح، بیعت ابوبکر یک حرکت شتاب زده و اشتباه بودش و خداوند شر این بیعت عجولانه رو از امت برداشت. این تصریح عمر ابن الخطاب هستش. پس عصمتی در کار نیست. خود آقایونی که در اهل حل و عقد هستن میگن کار معصومانه نبوده و سر اشتباه و عجله و شتاب زدگی انجام شده. خب اونی که ما میخواستیم بگیم از آیه شریفه این بودش که در این آیه شریفه خداوند صحبت از اطاعت الله و رسول و اولی الامر میکنه. اینجا خداوند داره رهبری الهی رو معرفی میکند، رهبری که از طرف خدا باشه، عصمت داره، مسئولیت از خطا داره و چون مسئولیت از خطا داره و شأن عصمت رو داره میتونه حافظ دین باشه. و الا اگر رهبری مسئول از خطا نباشه، خودش منشأ ورود بدعتها و خطاها به دین است و دین در مرور زمان اینی میشه که الان تو دست اهل سنت است که میگن خدا چش و ابرو داره، موهاش فرفریه، شبای جمعه میاد پایین سوار بر مرکب رو بام کعبه، میگن خدا لا حول و شک داره، ملائکه دارن حمل و نقلش میکنن، این میشه خداشون. وقتی خدا این چنین شد در فرهنگ اهل تسنن، برو تا آخر ببین چه خبر هست. جدایی از رهبری منسوسه من الله توحید رو هم خراب میکنه، چیزی که الان در بین اهل تسنن وجود داره. و اگر شیعه امامیه، شیعه اثناعشری توحید رو تمام عقلانی داره معرفی میکنه و معارف خودش رو از قرآن و عترت میگیره، چون عترت و قرآن رهبری هستن از طرف خدا مشخص شدند و پیامبر به عنوان میراث امت معرفیش کرد، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی. پس آیه بعدی هم آیه اول الامر هستش. این آیات آیاتی هستن که رهبری من عند الله رو معرفی میکنن و حساسیت موضوع رو دارن روشن میکنن در متن جامعه. اما گروه دوم آیات شریف این قرآن که رهبری من دون الله رو دارن بیان میکنن، رهبری غیر الهی رو دارن بیان میکنن و خطرات پذیرفتن این رهبری رو گوش زد میکنند، بعضی از نمونه آیاتش این هستش. این آیه رو قرائت کردیم، فقط یادداشت میفرمایین، 149 از سوره آل عمران، که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ای اهل ایمان اگر اطاعت کنید اهل کفر رو. کافرها کیا هستن در قرآن؟ کفار، مشرکین، اهل کتاب، منافقین. اگر اطاعت کنید مشرکین، کفار و منافقین رو، اگر اینها رو اطاعت کنید، یردوکم علی اعقابکم، شما رو برمیگردونن به جاهلیت قبل از اسلام، اساس دین رو ازتون میگیرند. پس اینجا خداوند میخواد بفهمد اگر رهبری در متن جامعه عوض بشه، نه مسلمونی مردم فقط از بین بره، که اساس دین از بین خواهد رفت. پس اون چی که سبب حفاظ دین میشه رهبری از طرف خدا است. آیه دوم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، 51 از سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ای اهل ایمان ولایت یهود و نصارا رو قبول نکنید، زیر بار اطاعتشون نرید. بعضیا به غلط تصور میکنن اولیا در اینجا معنی محب است، دوست و رفیق است، اما کلام بعدی در فراز بعدی آیه شریفه قطعا این معنای اشتباه رو از بین میبره از ذهن مخاطب. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم، کسی که بپذیرد ولایت یهود و نصارا رو از خودشون هست. کسی که زیر بار اطاعت یهود و نصارا بره، رهبری کفار رو قبول کنه، رهبری غیر رسول الله رو بپذیرد، از اونها هستش. اونی که من و شما رو مسلمون میکنه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، نص قرآن است. رسول الله بهشون بگو اگه خدا رو دوست دارن و میخوان خدا هم دوستشون داشته باشه، بعد ولایت توی پیغمبر رو بپذیرند. پس مسلمان کسی است که ولایت پیغمبر رو پذیرفته، و کسی که ولایت پیغمبر رو رد بکنه از اسلام خارج است. پس رهبری است که حرف اول و آخر رو در امت اسلام میزند. حقیقت اسلام در گرو رهبری الهی است. آیه بعدی 101 از سوره آل عمران، این آیه رو نخوندیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. 101 از آل عمران. خدا میفرماید ای اهل ایمان، اگر زیر بار اطاعت و ولایت اهل کتاب برید، کفار شما رو بر میگردونن به اعقابتون، به عهد جاهلیت برتون میگردونن، میشید فاسق، مشرک، بت پرست. و کیفت اکفرون، چطور دارید کفر پیشه می کنید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، چگونه دارید کفر پیشه می کنید؟ و حالا اون که آیات خداوند داره بر شما قرائت میشه، قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم و این همه آیات دیگر، و فیکم رسوله، در حالی که قرآن بر شما خونده میشه و پیغمبر هم در نزد شما هست، چرا دارید به دنبال کفر؟ چرا؟ وجود مقدس پیامبر و رهبری منسوسه او از طرف خداوند حافظ امت است. قرآن هست داره راهنمایی میکنه، پیغمبر هم هست، چرا شما باید کافر بشید؟ تأثیر رهبری الهی پیغمبر در بین مردم که میتونه حافظ اصل دین و حافظ مسلمونی مسلمان هم بشه. آیه بعدی 115 از سوره نساء، خداوند می‌فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. خدا می‌فرماید کسی که با پیغمبر مخالفت کند از بعد از آنی که حقیقت واسش روشن شد، اگر کسی مخالفت با پیغمبر، پیامبر کیه؟ رهبر آسمانی است. پیامبر کسی است که از طرف خدا نص بر رهبری او شده است. مخالفت با رهبری منسوسه الهی چی هستش؟ آخرش جهنم است. نولهی ما تولنا، ما رهاش میکنیم. ولایت اون کسی که غیر از پیغمبر رو پذیرفته است به دوشش میگذاریم. و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا، وصلش هم به جهنم میکنیم، عاقبتش هم در دوزخ خواهد بود. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کسی که مخالفت با پیغمبر کند بعد از آنی که حق براش روشن شد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و کسی که تبعیت کند غیر سبیل مؤمنین رو. سبیل مؤمنین در اینجا سبیلی است، راهی است که با راه پیغمبر یکی هست، دوتا راه نیست. مخالفت با پیغمبر و جدا شدن از طریقی که مؤمنین در اون طریق هستند آخرش این هستش که خدا ولایت کسانی که غیر از پیغمبر رو به عهده گرفتند رو به دوششون میگذاره، بعدم کنتشون تو جهنم. این سبیل مؤمنین سبیل معصومین است، به جای خودش طلبتون. این سبیل مؤمنین اجماع امت و شورا نیست. اینجا خداوند کلام رو مطلق آورده و من یشاق، فقط یه اشاره میکنم، و من یشاق غیر رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، کسی که مخالفت با پیغمبر کنه و مخالفت با سبیل مؤمنین بکنه. آیا مؤمن کسی است که مخالف امر پیغمبر حرف بزنه؟ مؤمن اون کسی است که در مسیر ولایت پیغمبر باشه. اگر جدا بوده باشد و شما ردش بکنی با قسمت اول آیه مخالفت پیدا میکنه. مخالفت با پیغمبر و سبیل مؤمنین هر دوتاش یه جواب شرط داره، جهنم است. پس یعنی همونطور که پیامبر معصوم است، باید سبیل مؤمنین هم اسمت داشته باشه. سبیل مؤمنین نمیتونه درش اسمت نبوده باشد و خدا این چنین عام و مطلق ازش مطلب یاد بکنه. خدا سبیل مؤمنین رو کنار اطاعت پیغمبر گذاشته. پیغمبر معصومه، سبیل مؤمنین هم باید معصوم باشه. نمیتونه سبیل مؤمنین معصوم نباشه و عدل و عرض خود وجود مقدس پیغمبر قرار بگیره و اطاعت پیغمبر. نمیتونه همچین مطلب اینجوری باشه. پس به ناچار باید سبیل مؤمنین سبیل اسمت باشه و اهل تسنن قائل به اسمت بزرگانشون نیستند. این سبیل مؤمنین سبیل معصومین است. اون چه که از این آیه میخوایم روش مانور بدیم اون قسمت اول است که خدا میفرماد کسی که مشاقه با رسول الله داشته باشه از بعد از آنی که خدا حق و حقیقت رو براش روشن کرد آخرش جهنمه. یعنی کسی که رهبری منسوسه من اللهی پیغمبر رو کنار بزنه آخرش دوزخ است. پس اونی که در امت اسلام و در فرهنگ قرآن از روز اول تا به الان خیلی روش مانور داده شده و به عنوان حافظ دین قلم داد شده است، رهبری الهی است، رهبری منسوسه است. و اگر این رهبری در جامعه تضعیف بشود امید نفوذ وجود داره، اگر این رهبری از بین بره امید نفوذ کفار وجود داره. و در اون الیوم مشخص 18 ذی‌الحجه قدیر خم، روایت صحیح ابو نعیم اصفهانی، ابن عساکر خطیب بغداد و دیگران بزرگان اهل سنت داره حقیقتی رو بیان میکنه که در روز قدیر خم در اون الیوم مشخص خدا اومد رهبری بعد از پیامبر رو مشخص کرد، هم حکمش رو صادر کرد هم مصداقش رو معرفی کرد. لحاظا شد الیوم یعص الذین کفروا من دینکم. ادامه بحث انشاءالله برای روزای آتی به حول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آل محمد و اجل فرجهم.